تنوع زبانی و بله. گویش بیشتر احساس میشه.
بله.
سوال دیگری دارم سرکار خانم ارجمندی نژاد از شما، و اون هم به خاطر فعالیت هایی است که شما به صورت داوطلبانه در انجمن یاران جامعه در بعضی مناطق دو زبانه مشغول هستین. وقتی شما از نزدیک اونجا مشاهده میکنید وضعیت آموزش رو، مهمترین مسئله‌ای که بهش برخوردین از نزدیک چه بوده؟
ببینید، من تا وقتی که خودم معلم بودم، خب آدم بیرون از اون منطقه هست یه برداشتی داره، ولی وقتی که میره داخلشون زندگی میکنم، حالا تو خونهشون توی زندگیشون هست، باشون در تعامل قرار میگیره، حتی در مدارسشون، خیلی این وجه براش ملموستر میشه. ما وقتی که فرض کنید که پیته کارمون در بلوچستان میرفتیم، خب من میدیدم که دو گروه قرار میگیرن، خانواده هایی که اون سواد رو ندارن و در نتیجه با بچه اصلا پدر و مادر زبان فارسی رو اصلا تسلطی ندارن، حالا پدران یه مقدار بیشتر، مادران اصلا،
به خاطر اینکه در محیط کار هست.
بله دقیقا. وقتی که وارد خونه اینا می شدیم با بچه ها صحبت می کردیم، می دیدیم که این بچه ها یه چیزی متوجه می شدن از فارسی، ولی اصلا نمی تونستن جواب ما رو بدن. خب ما این رو میگفتیم که پدر مادر از نظر سواد و میزان سوادشون کم هست، ولی باز داخل خانواده میرفتم و میدیدم که پدر داره تحصیلات
دانشگاهی
هست و داره تدریس میکنه توی بخشی در دبیرستان، ولی باز توی اون خونه مواجه میشدم با دختر بچه‌ای که این بچه وقتی باش صحبت میکردم اصلا هیچ درکی از زبان فارسی نداشت، یعنی از نظر شنیداری
اصلا صحبت نمیشه، به زبان مادری صحبت
میشه. حالا بگیم مادرش با اون صورت، پدرش هم که در این بخش داشت فعالیت میکرد، بچه رو به زبان فارسی بعد یاد یکی از مقالاتی بود که جایی که میخوندم از یکی از اسادید میگفتن که یه مقدار تعصب شاید باشه که مثلا با بچه‌ها اینجور صحبت نمیشه. حالا من میگم ایشون یه اسمی ازشون الان اینجا نمیبرم، ولی این استاد تا حدود این مسئله رو درست میگفتن، ولی در بخشی که اونجا اگر پدر و مادر سواد ندارن اسمشو نمیشه دیگه گفت.
بله، این به صورت طبیعی داره اتفاق.
بله.
حالا این بچه وقتی میاد توی مدرسه و داره با کتاب درسی مواجه میشه که اساساً بر زبان فارسی رسمی نوشته شده،
درسته،
یعنی باید حالا هم بخونه و هم بنویسه اونجا، نه حالا یک منطقه مشخص، اساسا فکر میکنید که در داخل مدرسه بزرگترین مسئله چی هست؟
بزرگترین مسئله اینه که معلم در اونجا غیر از خواندن و نوشتن باید مهارت شفاهی زبان فارسی، یعنی گوش دادن و سخن گفتن رو هم به دانش آموز آموزش بده،
پیش از این که اصلا در واقع بله بخوان تسلط بچه‌ها پیش نیاز بنوشتن،
پیش نیاز هستش که این رو معلم این کار بکنه. حالا
خود معلم ها اون وقت تسلط دارن به زبان فارسی؟
دقیقاً. حالا همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که من چون با معلم ها در تماس بودم، اونها هم خودشون دچار مشکل بودن، یعنی به عقیده من، چون غالبا اونها از دوره راهنمایی رو که تموم میکردن، سوم یا همون متوسطه سابق که میگفتن، اینها وارد تربیت معلم میشدن، تربیت معلمش که نوعش متفاوته،
یعنی بعد از سوم راهنمایی.
بله بله بله، اینا وارد میشدن و در نتیجه خب خواندن رو خیلی سریع یاد میگیرن، میخونن، ولی در نوشتن و اون درک مطلب و حالا اگه ما بریم توی اون مهارت های بلوم بسنجیم که در اصولا جزو یکی از دروس آموزش پرورش، یعنی برای تدریسی که به ما صورت میگرفت، این بودش که داره چندین مرحله بود، یعنی مرحله دانش، یعنی حفظیات هستش، بعد مرحله درک مطلب، بعد مرحله تجزیه و تحلیل، ترکیب، همینطور میرفت جلو، ولی بله دقیقا تا اون خلاقیت برسن که بتونن چیزی رو خلق کنن. ولی متاسفانه من فکر میکنم که برای اونها باید متفاوت از ماهایی که فارسی زبان هستیم در تهران، یه درس ویژه‌ای رو بذارن، یه پیش نیازی رو بذارن و خود اونها رو تقویت کنن در این زمینه. چرا؟ چون که وقتی که اینها وارد مدرسه میشن، دوباره بر میگردن به همون زبان و گویش خودشون. یعنی ببینید، الان من یه تجربه رو خدمتون میگم، شاید لابلای صحبت ها پیش میاد که عنوان بکنم. من برای ترویج کتابخونه رفته بودم، به دوستا. خب این رو حدس می زدم که اگر قرارشه برای بچه های پیش از دبستان مطلبی رو ارائه بدم به صورت ریتم و ضرب باید باشه، بله. به صورت شعرگونه باشه، چون بله. این اون آهنگه بیشتر توی ذهنش میمونه تا حرفای من. به خاطر همین من یه سری اشکال رو درست کرده بودم رو صفحاتی و اینا رو براشون بردم. اشکال چی بود؟ سیب، موز، گلابی. این بعد به صورت شعر در می اومد و من وقتی که اینها رو به این بچه کلاس اول و دوم، یعنی برای بچه کلاس اول و دوم با ریتم و ضرب گفتم که کتابخوانی کنم،
بله.
وقتی که اومدم به اینها نشون میدادم، من تصویر این عکس سیب رو که نشون میدادم، این بچه کلاس اول و دوم سیب رو نمیتونستن به فارسی بگن و معلمش اونجا ایستاده بود، میگفتم این چیه که بتونه حالا به صورت شعر با خودشون شروع کنیم به اجرا کردن. بچه ها بلد نبودن، معلم بهشون میگفت و اونها تازه بعد میگفتن مثلا سیب، چون به زبان
مادرشون
میگفتن. بعد دیدم کلاس اول دوم که ما با این مسئله حالا مواجه هستیم، شما حساب کنید که دیگه این همطور ادامه پیدا بکنه، چون تقویت نمیشه دیگه، چون خود اون معلم هم از نظر.
پس پیشنهاد شما در واقع این هستش که خود معلم های عزیز که در مناطق دو زبانه هستن، به ویژه تو مناطق مثلا روستایی
و مرزی، حتی
و مرزی که امکانات کمتری در اختیار، بله. دارن، اینها باید خودشون در خواندن و نوشتن،
بله.
در واقع دوره‌ای که اصطلاحاً در تربیت معلم حالا امروزه،
بله.
دوره‌های ضمن خدمت وجود داره، بله. اونجا فارسیشون رو قوی‌تر بکنن.
دقیقاً
اجازه بفرمایید که من یک سوالی رو از خانم دکتر خلیلی پور مطرح بکنم. خانم دکتر، شما میدونید طبق صحبتهایی که شد، یک کودک در 4 ساحت زبانی باید رشد پیدا کنه، از شنیدن، گفتن و خواندن و نوشتن. بسیاری از افراد و کارشناسان معتقدند که کودک، درست است که باید زبان رسمی کشور رو بهش مسلط باشه، اما او متعلق به یک فرهنگ غنی هست، مثل فرهنگی که با زبان کردی صحبت میکنه، زبان ترکی صحبت میکنه، بلوچی صحبت میکنه، و این فرهنگ غنی باید در نسلهای بعد حفظ بشه. در نتیجه علاوه بر این که میتواند خوب بشنود و صحبت کند در خانه، او باز نیاز داره که بتونه به زبان مادری خودش هم خوب بنویسه و هم خوب بخونه، و البته در مدرسه چنین آموزشی به او داده نمیشه. این چه کار باید کرد؟ چه پیشنهادی شما به صورت عملی دارین که تقویت بشه زبان مادریشون؟
خب زبان‌هایی که در ایران وجود دارن و از نظر زبانشناسی بهشون میشه زبان اطلاق کرد، یعنی فهم متقابل بین آنها و فارسی زبان‌ها که زبان رسمی کشور هست وجود نداره، خب میشه نام برد. مثلا زبان گیلکی، زبان بلوچی، زبان کردی، زبان ترکی و زبان عربی که ممکنه در مثلا بخشای از خوزستان رایج باشه. اینها همه زبان‌هایی هستن که در ایران به اون تکلم میشه و بین اونها و فارسی زبان‌ها ممکنه فهم متقابل وجود نداشته باشه. برای همین ما وجه حالا مشخصه اینها، وجه تفکیک اینها رو همین فهم متقابل در نظر میگیریم و هر جا که واقعا اون فهم متقابل دچار حالا نقصی بشه و برای حالا گویشورها مشکلی به وجود بیاد، اونجا میگیم که بله، اینها به دو زبان متفاوت دارن صحبت میکنن که حرف همدیگر رو نمیفهمن. ولی به هر حال تجربه نشون داده کسانی که در شهرهای دیگه، فرض بفرمایید در استان کرمانشاه، در حالا استان
آذربایجان
شرقی و غربی که زبانهای متفاوت از زبانهای فارسی دارن، اینها هم به هر حال با آموزش رسمی آموزش دیدن، زبان فارسی رو در مدارس آموختن و زبان مادریشون رو هم در خانواده فرا گرفتن و به طور طبیعی به اون زبان تکلم میکنن و ما بزرگان زیادی داریم از این اقوام که خب در ادبیات فارسی هم دستی دارن و به هر حال حرفی برای گفتن دارن. پس این دلیل نیست که ما بگیم که چون زبان بومی در اون مناطق آموزش داده نمیشه عده‌ای ترک تحصیل میکنن. به نظر من الان دوره نیستش که ما بخوایم جزیره های فرهنگی و زبانی درست بکنیم در کشورمون، چون به هر حال اینها همونطور که گفتم شمشیر دولب است. اگر همراه با تعصب باشه واقعا ویرانگره، یعنی اصلا نمیشه جلوشو گرفت. بنابراین این آموزش ها باید با نظر کارشناسان، با حالا تشکیل اتاق های فکر همراه باشه که اگر کوچکترین مسیر رو اشتباه برن اصلا دیگه جبران ناپذیر هست و نمیشه کار دیگه هست. به هر حال فرهنگ در یک کشور از عوامل مختلفی تشکیل شده و زبان یکی از اون حالا عوامل هست و به جای اینکه ما بیایم روی حالا افتراقات فرهنگی کار بکنیم، بیایم رو اشتراکات فرهنگی کار بکنیم که به وحدت ملی هم آسیب نرسه.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر خیلی پور. مهمان تلفنی دارم بنده، جناب آقای عثمان رفاعی، مدیر معلم دبستان سبدلوی بانه کردستان و عضو هیئت امنای انجمن حامی. جناب آقای رفاعی سلام و درود.
سلام علیکم، خسته نباشین.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو از بانه کردستان میشنوم.
همچنین منم خسته نباشین، عرض میکنم خدمت شما و همکارتون.
جناب آقای رفاعی، موضوع برنامه ما رو شما در جریان هستید و میدونم که در مدرسه‌ای که اونجا فعالیت میکنید شما با بچه‌های کرد زبانی مواجه هستین که میخوان آموزش زبان فارسی هم ببینن تا مرحله‌ای که بتونن خوب بنویسن. میخوام بدونم بله. بزرگترین مشکل شما در آموزش چی هست؟
عرض کنم خدمتون اگه بخوایم مشکلات رو ما موشکافی کنیم و به قول بخوایم ریز بریم تو ناخ کار، این چه خیلی به قول بحث پیچیده‌ایه. در کل من میتونم بگم خدمت شما برنامه آموزشی کشور ما یه سری مشکلات خاص خودشو داره، یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی داره و خصوصا تو مناطقی که بویش های محلی دارن، مثل بلوچی ها، مثل کرد، مثل ترس، مثل آذری ها، به هر حال اینا خب زبان مادریشون در واقع یه چیزیه، زبانی هم که بهاش آموزش میبینن و تو مدارس به صورت رسمی تدریس میشه، یه زبان فارسیه. درسته که زبان فارسی زبان رسمی کشورمونه، ولی خب دیگه بچه‌ای که توی منطقه کرد زبان یا بلوچ زبان متولد شده، بزرگ شده، با فرهنگ اونجا، با همون فرهنگی که از خانواده و از محله خودش میگرفته عجین شده، در واقع وقتی که میره تو مدرسه برای اولین بار روبرو میشه با یه زبان، یه سری مشکلات خاصی پدید میاره که به لحاظ روحی، به لحاظ روانشناسی، به لحاظ آموزشی و یادگیری براش مشکلاتی به بار میاره که واقعا میشه گفت که یه صورتی به بنبستی میرسه، براش بیگانه میشه، ازش ناامید میشه، اون شادابی و روحیه‌ای که باید داشته باشه متاسفانه نداره و اینه که تأثیر میذاره تو افت تحصیلیش، تو یادگیریش و تو خیلی برنامه های دیگه زندگیش.
درسته.
نظر شخصی من اینه، به عنوان یه معلم من 29 ساله دارم کار میکنم تو منطقه کردستانم، خیلی روستاهای دور افتاده رفتم، معلم بودم، تدریس کردم، معاون آموزشی بودم، مدیر مدرسه بودم، همه اینا رو با توجه به تجربه کاری و برخوردی که با بچه ها داشتم میتونم اینو بگم که من معتقدم زبان مادری 5 سال 6 سال اول ابتدایی رو زبان به زبان مادری و توأم با آن زبان فارسی رو بخونه. اینه درست آموزش دادن، اینه، نه اینکه بچه‌ای که کرد زبان از روز اول از قد ورودش به مدرسه زبان مادری رو ازش بگیریم و یه زبان دیگه رو جایگزین کنیم، با یه شیب ملایم اینو عجین کنیم با زبان رسمی کشور، حالا با هر زبان دیگه‌ای.
که در واقع به تا خواندن و نوشتن هم در هر دو زبان بتونه تسلط پیدا کنه، درسته؟
دقیقاً.
من حالا یک نوبت دیگه خدمت شما برمیگردم، سوالی دارم در ادامه همین صحبت‌های اخیرتون. الان از سرکار خانم ارجمندی نژاد که اینجا حاضر هستن، در کنارشون هستیم، سوال آخری که ازشون میخوام بپرسم این هست که شما با توجه به تجربیاتی که حالا با معلمین، مدیران و مروجین کتاب در مناطق دو زبانه داشتین، شخصا و یا گروهی چه تجربه خوبی رو داشتین که تونستین در واقع در آموزش زبان فارسی موفق تر عمل بکنید؟
حقیقتش تو سفری که ما داشتیم، مثلا در سال 95 من یادم کتابخونه ای رو ما تجهیز کردیم. بعد من به خاطر اینکه چون اون وضعیت رو در اونجا میدیدم که مثلا به دانش آموز کلاس 4 دبستان گفتم که بیا یک جمله‌ای بنویس، من امروز خوشحال هستم، روز افتتاح اون کتابخونه بود، نتونست بنویسه، توان نوشتن نداشت.
کلاس چندم بود؟
کلاس 4 بود.
4 ابتدایی.
یعنی اصلا دانش آموز نتونست بنویسه. و من یه بچه توی اون خانواده بود که اون رو برای خودم ملاک قرار دادم. گفتم بیام الان که سال 95 توی این چند سالی که حالا بگذره و من در رفت آمد هستم و این مسئله بررسی میکنم، این بچه رو شاهد قرار بدم. این بچه اصلا توی خونه بود و مدرسه هم نرفته بود و هنوز تازه میخواست مثلا بره کلاس اول، ولی چون این کتاب خونه رو پدر ایشون فضاش رو فعلا در اختیار ما قرار داده بود، خب بیشتر ملموس بود با کتاب، بهتر میتونست بره با کتاب عجین بشه و ورق بزنه و ببینه. کتابی هم بهش هدیه کردیم و بعدش خواستیم که تو هر روز برو کتاب خونه و من میدیدم اینو بررسی میکردم از تهران و کتاب رو ورق بزنه، حتی نگاه کنه تصویری شده، تا کم کم با این کتاب معنوس بشه تا زمانی که بره کلاس اول. شما باورتون میشه آقای زین‌العابدین، الان این بچه در پایه دیگه سوم امسال میره قرار میگیره. من تو سفرام که به روستا داشتم قشنگ کتابو میدادم دستش و این بچه که اصلا فارسی بلد نبود خیلی قشنگ و روون، یعنی میخوام بگم تاثیر کتابخونه ای که ایجاد شد نه تنها در اون بچه، حالا من بچه دیگرم بررسی میکنم، اما اونو من اونو ملاک برای خودم قرار دادم تا حدودی که ببینم که بیشتر با کتاب در تماس چجوری میشه. با کتابای تصویری هم برده بودیم و این بچه چون عادت کرد این کتاب رو میدید و اینها، بعد مدرسه که رفت خیلی بهتر از سایر بچه‌ای که ما داخل مدرسه میرفتیم و بهشون میگفتیم مسلط شد و حتی بنوشتن، حتی بنوشتن، چون مثلا ما میخواستیم بگیم که مثلا همتمه برای ما یه جمله‌ای رو بنویسه، این نوشتن و درخواست نوشتن، چون الان ببینیم ما اونجا کتابخونه رو ایجاد کردیم، خیلی فعال شدن، خیلی اینکه احساس خوبی دارن از مثلا سال 95 تا الان،
در واقع اعتماد به نفس میاد بالا، یه همون نقطه‌ای که آقای رفاعی اشاره کردن
بهش. و اصلا نسبت به این مسئله کتابخونی میخوام بگم این کتابخونی خیلی تاثیر گذاشته، وقتی که در دستشون قرار میگیره خب در طبعا فضا هم براشون ایجاد بشه، اون پیشرفت رو ما خواهیم دید.
یعنی شما در واقع از یک کتاب تصویری غیر درسی استفاده میکنید؟
بله.
که هم کلمات رو بهتر بشناسه در خواندن و بعد اون وقت به نوشتن هم منجر میشه.
بله.
دیگه یعنی شما دیگه میتونستید راحت باهاش تست یک املای مثلا.
بله، در خلال اون هم ما مثلا دوره‌هایی رو رفتیم خودمون اینجا در اینجا می‌گذروندیم، بعد رفتیم ترویج کتابخونی رو به معلم‌ها هم آموزش دادیم.
بله.
به معلمین آموزش دادیم که چجوری بتونن این رو برای بچه‌ها
داخل کلاس،
بله بله، داخل کلاس این رو اجرا بکنن. بله. و اتفاقا پیگیر هم بودیم و ازشون می‌خواستیم که برای ما فیلم بفرستن، عکس بفرستن از بچه‌هایی که دارن. ولی باز الان توی این مرحله که ما قرار گرفتیم، من اون ضعفی رو که دیگه حس کردم غیر از خواندن، الان احساس می‌کنم که در بود نوشتن بچه ها با تقویم
نوشتن
شد.
نه فقط شما فکر کنم املا منظورتون
نه نه نه
نگارش،
درک مطلب.
بله.
اگه درک مطلب
جمله
بکنن
بله.
بله، چون اون خوندن جزو همون اون قسمتی که بهتون گفتم مهارت اولیه دانشی هستش، خب قرار میگیره.
بله.
ولی درک مطلب بچه ها میره تو حوزه نوشتن.
بله.
چون اگه
ترکی
نوشتن رو نتونن، میان تو قسمت دروس دیگه در پایه های بالاتر، تعلیمات اجتماعی و علوم و اینها به مشکلات برخورد میکنن. و اتفاقا یکی از نکاتی که منم در اونجا دیدم، بچهای بازمانده از تحصیل اسامیشون رو نوشته بودن زده بودن، بچهای بودن که تو همین بود مشکل داشتن.
خیلی ممنونم جناب آقای رفاعی. صحبت‌های خانم ارجمندی نژاد شما شنیدین درسته؟
بله.
شما به عنوان سوال آخر خدمت شما هستم، شما تجربه این دو سه دهتون چه پیشنهاد عملی سهل الوصول تری رو داره برای تسلط کودکان به هر دو زبانشون؟
من عرض کردم خدمت شما، بچه‌ای که توی منطقه
چه معذرت میخوام، ایشون پیشنهادشون مثلا کتابخانی بود، ترویج کتاب بود، یکی از راه‌ها.
میدونم شنیدم فرمایش شما. من یه پیشنهادی هم دارم برای اینکه با توجه به ایده شخصی خودم، با توجه به تجربیاتی که دارم، من معتقدم که تو دبستان مسائل بومی و محلی، فرهنگ بومی و محلی تو کتابا جایگزین بشه. البته برای درس فارسی بخوانیم و بنویسیم الان تو برنامه آموزشی ما موجوده یه درس آزاد رو گذاشتم. این درس آزاد رو یه صفحه سفید گذاشتم تو کتابشون.
بله بله.
که معلم و دانش آموز به خواست خودشون، به با توجه به ایده و عقیده خودشون، در رابطه با منطقه خودشون با توجه به فصل همون کتاب، همون فصل برنامه تدوین کنن. مثلا معرفی فصل یه دونه شاعر تو منطقه خودشون، مثلا در مورد زیست محیط.
بله
حالا
بله.
هر چی باشه با توجه به سرفصلش. اولا پیشنهاد من اینه، این چیز خوبیه ولی بیشتر بشه، یعنی به جای یک درس دو درس چند درس اینجا بذارن. بعدن تو کتابایی که تدوین میشه، متاسفانه چون سیستم آموزشی ما به صورت متمرکز داره اجرا میشه، اینی که مثلا برای یه دانش آموزی که تو تهران داره زندگی میکنه و درس میخونه و با دانش آموزی که تو منطقه مرزی بلوچستان یا یکی از کوههای کردستان داره زندگی میکنه درس میکنه، برنامه درسی کتابشون منبع آموزشی اون یکیه. اینو اگه بیان بومی کنن، استانی کنن، ایالتی کنن خیلی بهتر.
در واقع بلازم محتوا به فرهنگ دقیقا. فرهنگ و زیست بومشون نزدیک بشن. خیلی متشکرم جناب رفایی از پیشنهاد فوق العاده خوبتون.
خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
خیلی ممنون.
و
همچنین
امیدوارم که انشالله مشکلات آموزشی دانش آموزان ما روز به روز بهتر بشه و خصوصا کتاب و کتابخونی تو کل خونه ها، اصلا تو کل خونه ها رسوخ پیدا کنه. همین کاری که همکارمون فرمایش کردن که کتابخونه تأسیس میکنن و خودت هم میدونی تشریف دارین که انجمن هامی که کتابخونه های خیلی رو تو منطقه دو زبانه دایر کرده، که این کار انجیو هاست در واقع، ولی خب دیگه
بله سازمان های مردم نهاد اینجا خیلی موثر بودن تا
دارن بقول اون خلاء پر میکنم. امیدوارم اینو دولت انجام بده.
خیلی متشکرم از شما. من با شما خداحافظی میکنم جناب رفایی.
منم همچنین خداحافظی میکنم خدمت هم شما و هم همکارانتون تو استودیو.
برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای میشه ها.
شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم در رادیو گفتگو با مهمانان عزیزی که اینجا حضور دارن. سکر خانم دکتر خلیلی پور، آماری در واقع چند آمار وجود داره از تحقیقات اخیر در دهه اخیر که نشان دهنده افت تحصیلی برخی از نوجوانان مناطق دو زبانه هست و در بعضی از میانگین دروسی که در اونها خوندن و نوشتن، من جمله مثلا درس زبان و ادبیات فارسی اهمیت بیشتری داره، با تفاوت بسیار زیادی مثلا نسبت به استانها و شهرهایی که دارای زبان مادری متمایز و یا گویش متمایزی نیستن، عدد خیلی تفاوتش زیاده. شما چقدر در واقع شیوه درست آموزش زبان فارسی رسمی رو توی این ماجرا دخیل میدونید؟
درسته. ببینید، این که سیستم آموزشی ما یا حالا نظام آموزشی ما کارآمد هست یا نیست، خب این یه بحث جداگانه است، ولی این که زبان مادری حتما باید در مدارس تدریس بشه یه بحث جداگانه است، چون به هر حال این موضوع حساسی هست. یعنی نمیشه با یه پژوهش به این نتیجه رسید که ما بیایم زبان مادری رو در مدارس آموزش بدیم، چون این مسئله زیرساختای نیاز داره که پیش از همه زیرساختای سیاسی فرهنگی رو باید در نظر گرفت، و ما حتی هنوز در زبان فارسی به اون استانداردهایی که باید برسیم در آموزش نرسیدیم. یعنی هنوز زبان آموزای ما، یعنی بچهای ما در مدارس مشکل دارن برای زبان فارسی. این یه برنامه‌ریزی زبانی در سطح ملی نیاز داره که درباره این مسائل در سطح ملی تصمیم گیری بشه. اینکه مثلا ما بیایم یه زبان محلی رو وارد یه منطقه‌ای بکنیم و بخوایم بگیم که خب با این روش ما بخوایم که کمک بکنیم به فرهنگ اون منطقه، خب این به خودی خود کارگشا نیست، چون ما وقتی که بررسی می‌کنیم که آیا یک حالا ترک تحصیل به خاطر زبان بوده یا به خاطر چیزی بوده، بله در کارنامه ممکنه سطح نمرات زبان فارسی پایین بوده نسبت به دیگر دروس، اما این عوامل دیگه‌ای هم درش دخیله. یعنی شاید عوامل پنهانی باشه که اصلا به چشم نمیاد و نمیشه در اون پژوهش اصلا اندازش گرفت. بله، زبان مادری هر منطقه نشانه هویت اون منطقه است، به هر حال ادبیات شفاهی یا مکتوبی داره که باید حفظ بشه و از نظر علمی هم اینها مهمن، و به هر حال دانشگاه‌های ما هم در رشته‌های زبانشناسی روی مسائل کار می‌کنن. یعنی اکثر دانشجویانی که زبانشناسی می‌خونن یا فرهنگ و زبان‌های باستانی می‌خونن، معمولاً روی گویش منطقه خودشون کارهای علمی انجام میدن یا گردآوری می‌کنن. به هر حال اینها به صورت علمی گردآوری میشه و ازش استفاده‌های زبانشناسی هم میشه. اما آیا باید دید که ما چقدر باید به این مسئله بها بدیم؟ آیا فقط بها دادن به زبان کفایت می‌کنه برای اینکه ما حالا فرهنگ عمومی کشورمون رو حالا ارتقا ببخشیم، سطح زبان رو ارتقا ببخشیم؟ و یک هدف دیگه هم که باید بهش توجه کنیم اینه که ما از این که زبان بومی رو تقویت کنیم چه هدفی داریم دقیقا؟ آیا میخواییم که دانش آموز به اون زبان تحصیل بکنه و بتونه که با دیگران تعامل داشته باشه؟ خب اگر اینطوری بخواییم بریم جلو، اگر ما بیایم این زبان بومی رو تقویت کنیم و حالا بهش یه پروبال بیش از اندازهی بدیم، خب این دانشجوی ما یا دانش آموز ما صرفا میتونه به همون زبان بنویسه، و آیا گنجینه واژگان اون زبان از لحاظ علمی به اندازه‌ای هست که بتونه فرضاً مثلا در رشته شیمی یا در پزشکی یا در هر رشته دیگه
ادامه تحصیل بده؟ چون کتاب‌ها به زبان رسمی و مشترک و یگانه است.
دقیقاً
چه کار باید کرد؟ چه چیزی نیاز هست در آموزش که سرعت این کودک رو بالا برد؟
خب در مرحله زبان فارسی، بله، در مرحله اول باید همیشه از نظر کارشناسان امر استفاده کرد. یعنی به هر حال ما در کشورمون کارشناسای زیادی داریم که در این زمینه صاحب نظرن و دارن حالا برنامه‌هایی رو هم حتی طراحی میکنن. ما باید ببینیم جای اون کارشناسا کجاست دقیقاً، اینکه چقدر از توصیه های اونها، چقدر از حالا نظرات اونها استفاده میکنه، این مهمه. خب این یه مسئله مهمه که اول باید به این توجه کرد که آیا ما اصولاً به کارشناسی اعتقاد داریم یا نداریم. این مسئله ای هستش که مطرحه. مسئله دیگه اینه که تجربه دیگر کشورها رو هم ما در نظر بگیریم. مثلا شما فرض کنید در کشوری مثل کانادا با اقوام مختلف شما اگر تشریف ببرید، مثلا میبینید چینی، هندی و حالا اقوام دیگر همه در یک مدرسه هستن با زبانهای مادری متفاوت و دارن یه زبان رو میخونن و قرار هم نیستش که به زبانهای محلیشون صحبت کنن، چون اصلا حرف همدیگر رو نمیفهمن. هر کس باید به اون زبان بین‌المللی که در اونجا هست و زبان رسمی هست حالا آموزش ببینه و اونجا این مشکل زیاد خودشو نشون نمیده، چون حتما اونها به هر حال یه راهکاری اندیشیدن و یه سیستم آموزشی دارن که به این مسئله فکر شده.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر خیلی پور. از مهمانان عزیزم که در این برنامه حضور پیدا کردن خیلی خیلی ممنونم و همچنین از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که این برنامه رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد